دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. پس از گذشت حدود یک هفته از آغاز حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه، هنوز چشمانداز سرانجام این حمله بی سابقه اسرائیل به جنبش حماس روشن نیست. به گفته مقام های اسرائیلی، این کشور خود را آماده یک حمله زمینی به نوار غزه کرده است. حمله اسرائیل به نوار غزه از یک سو به افراطگرایان اسلامی فرصت عرض اندام سیاسی دوباره‌ای داده است و از سوی دیگر نیروهای معتدل عربی و فلسطینی و به ویژه محمود عباس را در موقعیتی دشوار قرار داده است. به گفته فلسطینی ها، از زمان آغاز حمله هوایی اسرائیل تا به حال بیش از 400 فلسطینی کشته و 2200 تن زخمی شدند. اسرائیل هدف از حمله خود به نوار غزه را انهدام زیربناها و سکوهای موشک‌انداز حماس اعلام کرده است، در حالی که ناظران اوضاع منطقه انتخاب زمان حمله به نوار غزه را هم در ارتباط با در پیش بودن انتخابات اسرائیل می‌دانند و هم تلاشی از سوی اسرائیل ارزیابی می‌کنند دولت تازه آمریکا به رهبری باراک اوباما را در برابر موقعیت تازه‌ای در خاورمیانه قرار دهد و همزمان از این طریق هر گونه زمینه آغاز نزدیک شدن ایران و آمریکا را نیز از بین ببرد. دولت جمهوری اسلامی اما از آغاز حمله اسرائیل به نوار غزه کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای را در دفاع از حماس و محکوم کردن کشورهای عربی به راه انداخته است که این خود به رسانه‌های تندروی مانند روزنامه کیهان فرصت داده است تا گروه‌های سیاسی منتقد دولت مانند دفتر تحکیم وحدت، نهضت آزادی و یا کارگزاران را به عنوان به اصطلاح مدافعان صهیونیسم تخطئه کنند. آنچه اما از نظر ناظران اوضاع ایران پنهان نمانده است این است که همزمان با کارزار تبلیغاتی در دفاع از فلسطین و حماس، دولت جمهوری اسلامی بر فشار بر روی نیروهای منتقد دولت افسوده است که بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، حمله به خانه و دفتر کار شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، توقیف روزنامه کارگزاران از این جمله اند. حمله اسرائیل به نوار غزه در سطح جهانی از جمله به دلیل تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی واکنش‌های زیادی به دنبال نداشته است. پیشنهاد فرانسه برای یک آتش بس موقتی 48 ساعته تا کنون مورد قبول اسرائیل نیفتاده است. به رغم آن اما مقام‌های جمهوری چک به عنوان رئیس دوره‌ای تازه اتحادیه اروپا اعلام کردند که به زودی عازم منطقه خواهند شد تا طرفین درگیر را متقاعد به پایان جنگ کنند. نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم که تا چند روز پیش رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا بود اعلام کرده است در روزهای آینده به خاورمیانه می‌رود. برنامه دیدگاه‌های این هفته اختصاص دارد به اهداف و پیامدهای درگیری‌ها در خاورمیانه در گفتگو با سولی شاهوار، پژوهشگر در مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس در اسرائیل، حسن هاشمیان استاد دانشگاه و تحلیلگر اوضاع خاورمیانه در تهران و رضا تقی‌زاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای شاهوار، اسرائیل چه اهدافی رو با این حمله دنبال میکنه و چرا الان حمله رو میکنه؟
ببینید، رهبران اسرائیل چند تا اهداف مختلف گفتن، ولی فکر کنم هدف اصلی اینه که وضعیت امنیتی برای جنوب اسرائیل رو باید تغییر کرد، چون که وضعیت اینطوریه که حماس پشت سر هم این موشک‌ها رو پرتاب میکرد و در مخصوصا یه شهرکی هست در جنوب، شهر سدرات، که مدت بیشتر از 8 سال این زیر حمله قبل از حماس فتح و بعدا حماس این سیاست رو ادامه داد و اینطور نمیشه زندگی کرد، نمیشه اینو ادامه داد. پس موضوع اینه که چیکار میشه کرد. حماس اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، میگن که اسرائیل باید نابود بشه، این سرزمین اسلامی و از این چیزها. پس مذاکرات باشون نمیشه کرد. آتش بس تا حالا چند بار باشون آتش بس کردیم، در این آتش بس ها انبارای اسلحه رو پر میکنن و ادامه میدن. پس یعنی این یه وضعیتیه که هی ما در این چی بهش میگن ویش سرکل هستیم که این تمام نمیشه. پس اینا بعد یه جوری قطع کرد. حالا قطع کردنش البته با کشتن فلسطینی یا زخمی کردن فلسطینی نیست. تأسف باره که اینا در فعالیت جنگیشون در زمینایی هست که شهرک نشین هستن. اونجا یعنی در بین ساختمان‌ها و در از داخل مساجد، از کنار مساجد، و این سیستم حزب الله که 2 سال و نیم پیش دیدیم به طرف شمال اسرائیل بود. پس بیایید و انتقاد کنید از لحاظ این که مثلا مردم کشته میشن. البته ما نمیخوایم هیچ کس کشته بشه، نه از طرف اسرائیل نه از طرف فلسطینیا، ولی در وضعیتی که هست چاره‌ای واقعا وجود ندارد. من فکر کنم بزرگترین تراژدی این فلسطینی ها خود رهبراشونن، چون که هر بار مرحله به مذاکرات صلح کشیده دقیقا شروع کردن عملیات انتحاری. اینا بعد یه جور عوض کرد. من شخصا یه تغییری دارم میبینم که کشورهای عربی و خیلی از کشورهای غربی هم اخیرا اسرائیل یا موضع‌گیری اسرائیل بیشتر میفهمن، چون که واقعا نمیشه کنار اومد با همچین گروهی.
آقای هاشمیان، خب استدلال آقای شاهوار این هست که جز این راهی نیست با حماس و یا با فلسطینی ها وارد دیالوگ شد. آیا واقعا تنها راه این هست، یا این که خب از جانب اسرائیلی ها هم آگاهانه این راه جنگ انتخاب میشه؟
ببینید، این مسئله تنها به حماس و اینا مربوط نمیشه. من فقط یه اشاره میکنم در قسمت کرانه باختری که اونجا حماس نیست و اسرائیل چه کار داره میکنه. اسرائیل آمده یک شبکه راه‌های مخصوص ایجاد کرده، آمده حدود 600 تا ایستگاه بازرسی گذاشته، جریان شهرک‌ها داره ساخته میشه اونجا و داره فشار وارد میشه بر محمود عباس. بنابراین اسرائیل خودش بخشی از این مشکله و بخشی از فرایند فشاری که وارد میشه بر فلسطینی‌ها و بخشی از در واقع مختل کردن فرایند صلحی که بایستی انجام بشه. در مورد حماس در ابتدا منتخب ملت فلسطین بود. آقایون اسرائیلی با این گروه مشکل دارن. به هر حال ملت فلسطین آمدن این همچین گروه رو انتخاب کردن. از همون ابتدا فشارها وارد شد بر حماس، مشکلات ایجاد شد، اونها را قبضه کردن، تحت فشار قرار دادن، در نهایت منجر شد به وضعی که ما الان داریم میبینیم. این یک بخشه. یک بخش دیگه مربوط به انتخاباتی که الان درگیر در اسرائیل هست، همینطور وضعیتی که در آمریکا پیش آمده و انتخاباتی که صورت گرفته و رئیس جمهور جدیدی که اونجا. همش رو نبایستی محدود کرد به اینکه حماس چند تا موشک داره میپرونه، اونم به سیدروت و جاهای دیگه، و ما داریم جواب میدیم که میخوایم این وضع رو تمام کنیم. بایستی واقع بین باشیم. بایستی واقعا اگه میخوایم صلح در منطقه ایجاد بشیم، همه جنبه های قضیه رو در نظر بگیریم. و به اعتقاد من دولت اسرائیل و سیاست های اسرائیل اگر واقعا اونها صلح میخوان، بایستی بیان جلو و به شکل عملی این مسئله رو اجرا کنن. الان در حال حاضر با این حمله نظامی که صورت گرفته، همه فرصت های صلح داره کم میشه. فرصت های صلح که از سوی ترکیه مطرح شده، شما دیدین که آقای رجب طیب اردوغان گفت که این اهانتی به تلاش های صلح ما بود. فرصت هایی که مصر به دنبالش هست و بایستی تلاش کنه که اونجا صلح بشه، الان مصر در منگنه است. در واقع نفرت و کینه اون مقدار شعله ور شده که اگر اسرائیلی ها طی 10 سال گذشته آمدن تلاش کردن که در این منطقه صلحی صورت بگیره و به شکلی انسان ها رو به همدیگه نزدیک کنن، تمام اینها از بین رفت. همه اینها منتهی به خشونت، منتهی به درگیری. درست حماس سیاست خاص خودشو داره، دنبال مسائل خاص خودشه، ولی اسرائیل به اعتقاد من نقش خیلی مهم میداره در این قضیه و باید بخش عظیم از مسئولیت این قضیه رو بپذیره.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش و دوبار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای تقی‌زاده، آقای هاشمیان به یه مورد اشاره کردن و اون مسئله انتخابات اسرائیل. تحلیل‌های دیگه هست که در واقع اسرائیل می‌خواد دولت جدید آمریکا را در مقابل عمل انجام شده قرار بده، و تحلیل دیگه هم هست که می‌گوید اسرائیل می‌خواد به هر طریق شده از نزدیک شدن و عادی شدن رابطه ایران و آمریکا جلوگیری کنه. از طرف دیگه می‌بینیم که در ایران در همین 10 روز گذشته فشار بر روی نیروهای مدافع حقوق بشر و غیره بیشتر شده، از جمله بستن روزنامه کارگزاران، از جمله حمله به خانه و دفتر خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل. تحلیل شما چی است؟ چرا اسرائیل در این زمان با این شدت این حمله رو شروع کرده؟
ایران در حقیقت برنده جنگ روانی این درگیری نظامی خونبار خواهد بود، همونطور که در جنگ 33 روزه علیه حزب الله هم ایران به عنوان یک بازیگر برنده از کنار این ماجرا نفوذ میکرد و به هر حال به عنوان برنده این جنگ معرفی شد، برنده‌ای که به هر حال در منطقه نبود ولی به علت حمایتی که از مردم لبنان و حزب الله به عمل می‌آورد در افکار عمومی کشورهای عرب و به عنوان یک عامل تعیین کننده در معادلاتی که میتونست به نتیجه اون جنگ منجر بشه به عنوان برنده معرفی شد. در این مورد هم ایران مداخله مستقیم نداره ولی به هر حال ادامه وضع موجود به نفع ایران هست از نظر سیاسی. اونچه که اسرائیل رو و دولت فعلی رو وادار به این جنگ میکنه و یا ادامه اون تا قبل از رسیدن به هدفهایی که آقای شاهپور هم به بخشی از اونها اشاره کردند این است که انگیزه دولت مقتدر به نوعی در ذهن مردم اسرائیل شاید بعد از جنگ 33 روزه از بین رفته بود، دولتی که صلح رو بتونه در منطقه حفظ بکنه، دولتی که از امنیت مردم اسرائیل از دید اونها دفاع بکنه، و حالا با حملاتی که در غزه صورت میگیره در حقیقت جنگ و شکست جنگ در جنگ 33 روزه به نوعی تلافی میشه و امنیت در مرزهای غزه هم به نوعی از نظر اسرائیل دوباره مستقر بشه. اونها میخوان در حد اکثر ممکن حماس رو از قدرت ساقط بکنن. به نظر نمیرسه که در این جهت با ادامه حملات هوایی به این امکان دولت اسرائیل دست پیدا بکنه، بنابراین حتی امکان هجوم نظامی هم از زمین هست و اگر هدف نهایی این باشد که حماس رو که در طول 3 سال گذشته هدف رو پیگیری میکردن ولی موفق نشدند به دست بیارن، بایستی که در انتظار ادامه وضع موجود باشیم. حداقل این است که همونطور که گفته شد این موشک پرانی ها قطع بشه، ولی این موشک پرانی ها اندازش و نسبتش با هجومی که الان صورت گرفته بسیار بسیار نامتناسبه و پیش از این هم امکان استقرار آتش بس دیگری اگر اسرائیل هماهنگی بیشتری از خودش نشون میداد وجود میداشت. بنابراین بایستی به این حداکثر هدف یعنی از بین بردن حماس و حداقل اون قطع امکانات نظامی گروه حماس به عنوان هدفهای نظامی این جنگ و به عنوان هدف روانی برگرداندن ذهنیت دولت مقتدر در افکار عمومی مردم اسرائیل تا قبل از انجام انتخابات توجه بکنید و همینطور بالا نگه داشتن دست اسرائیلی ها قبل از برگزاری مراسم تحلیف در آمریکا و روی کار آمدن دولت آقای اوباما که یقینا شروع تازه‌ای خواهد داشت برای آغاز گفتگوهای بین عرب اسرائیل با هدف رسیدن به یک صلح پایدارتر.
آقای شاهوار، آقای هاشمیان اشاره کردن تنها در نوار غزه نیست بلکه در کرانه باختری هم که دولت معتدل محمود عباس هست گفتگوهای صلح به جایی نرسیده. اسرائیل تا کی میتونه با این سیاست در واقع در مقابل جریان فلسطین در مقابل این مشکل منطقه ایستادگی کنه؟ آیا به نظر شما این حملات میتونن بالاخره به جایی برسن؟ کما اینکه تجربه در چند دهه گذشته نتیجه دل بخواه رو نداده.
من با آقای هاشمیان موافقم که جنبه های دیگری هست. البته که جنبه های دیگه هست. ایشون فرمودن که مثلا اسرائیل صلح‌جویانه نیست. در هر عملیات نظامی که باشه همیشه اسرائیل عقب نشینی کرده. از نوار غزه هم عقب نشینی کرد. پس چرا این عقب نشینی مثلا ادامه گفتگوی صلح‌آمیز و مذاکرات صلح حماس این کارو نکرد؟ به جواب اینه که شروع شد دوباره موشکا. آخه فکر کنم بعد یه مرحله برسه، یعنی این کشورهای عربی و کشورهای اسلامی یه تفاهم اساسی بشه که این دولت اینجا هست و نمیشه با زور اینو نابود کرد. چاره چیه؟ چاره صلح. و اگر راجع به صلح ما حرف میزنیم که تا حالا چند تا از حکومت‌های اسرائیلی حاضر شدن به اکثریت اراضی، حالا چه اسمی بهش بذاریم، اراضی تسخیر شده یا اراضی دیگه، این اراضی کرانه باختری رود اردن، نوار غزه و جولان، اینا را با مذاکرات بذاره و قسمت عظیمی از اینا را هم پس بده. ولی تا حالا ما ندیدیم که واقعا یه طرح جدی باشه برای پایان کردن این جنگ و جدال. پس برای این خاطر من موافقم با ایشون ولی بعد دو طرف نگاه کرد. و اگر راجب رول جمهوری اسلامی حرف زدید، این جمهوری اسلامی واقعا با اون ایدئولوژی بنیادگراش و ضد اسرائیلی که من لازم نیست به شما ذکر کنم، این ایدئولوژی ها تونستن صادر کنن در خاورمیانه. من فکر کنم استراتژی جمهوری اسلامی روبروی اسرائیل اینه که تا اون وقتی که ایران بتونه دستش رو سلاح هسته‌ای بذاره یه وضعیت استراتژی خیلی وخیمی برای اسرائیل درست کرده که هم از شمال و هم از جنوب واقعا از دورادور اسرائیل گروه های نظامی هستن که میخوان اسرائیل رو نابود کنن و من نمیدونم اسرائیل باید چیکار کرد، بعد بره تو دریا. این واقعا مفهوم نیست. البته که ما یه ماه و نیم داریم تا انتخابات اسرائیل و اون درخواستی که مردم اسرائیل از رهبرانش دارن یه تأثیری میذاره راجع به موقعیت این حمله. من اینا تکذیب نمی کنم، ولی این وضعیت عوض نمی کنه. وضعیت هنوز هست، حالا قبل از انتخابات باشه یا بعد از انتخابات، و همه را تحمیل کردن رو اسرائیل که اسرائیل همه کارهای بد تو خاورمیانه میکنه هیچ به راه حل نخواهد رسید. بعد اشتباهات کسای دیگه هم گرفت و بعد واقعا اگر یه نیت اساسی باشه و که اطراف بتونن بشینن و این موضوع را به پایان برسونن، یه راه حل پیدا بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای هاشمیان، آقای شاهوار به یه مسئله اشاره میکنن و اون این که همه اتهام ها نمیتونه متوجه اسرائیل باشه. اسرائیل برای حفظ خودش مجبوره که با نیروهای اسلامگرا و تندرو به جنگ و در نبرد باشه. منتهی از نظر ایران و دولت ایران و مردم ایران مسئله صورت دیگه پیدا میکنه و اون که دولت ایران به این درگیری ها از نظر حداقل روانی و از نظر سیاسی دامن میزنه. چه نتیجه ای داره برای ایران یک چنین سیاستی در مقابل بحران فلسطین؟
من میخوام قبل از اینکه به موضوع ایران وارد بشم در مورد بحث اسرائیل یه چیزی رو بگم. ببینید، اسرائیل انتقاد بهش متوجهه به خاطر اینکه در مذاکرات حداقل با محمود عباس هیچ نکته مثبتی به ایشون نداده و الان اگر ایشون به شدت مورد انتقاده، هم از سوی حماس مورد انتقاده، هم از سوی مردم عادی جهان عرب مورد انتقاده و هم از سوی ایران و جاهای دیگه، به این خاطر که هرچه ایشون به سوی مذاکرات رفته و با اسرائیل مذاکره کرده، بازرسی ها زیاد شده در کرانه باختری، شهرک نشین ها زیاد شدن، ساخت شهرک های جدید زیاد شده، در تنگنا قرار دادن مردم فلسطین زیاد شده. بنابراین هیچ امتیازی به آقای محمود عباس داده نشده که بگی آقا در اثر این مذاکراتی که ما داریم حداقل به اینجا رسیدیم. به همین خاطر یکی از مسائل مهم مورد انتقاد قرار گرفتن محمود عباس این که اسرائیلی ها هیچ کمکی بهش نمی کنن. اگر واقعا اسرائیلی ها میخوان صلح انجام بشه در منطقه، حداقل بایستی به این طرفی که داره باشون گام به گام میاد کمکی بشه. اما در مورد ایران، سیاستاش مشخصه. ایران به خاطر وضع داخلیش و به خاطر مسائل مختلفی که در منطقه داره، مایله که بحران‌های منطقه‌ای و مسائل مربوط به منطقه دائما به سوی خارج از مرزهاش متوجه بشه و از این طریق معتقده که در کشورهای عربی و کشورهای اسلامی با پافشاری بر قضیه فلسطین بیشتر میشه طرفدار پیدا کرد و بیشتر میشه حرف خودش رو به کرسی بنشونه و از این طریق میتونه که کارهایی رو انجام بده که مردم طرفدارش بشن و در حال حاضر هم جاپای خیلی مهمی برای خودش ایجاد کرده، چه در لبنان و الان هم چه در غزه. بنابراین از این طریق با متمرکز شدن رو این مسئله و قرار گرفتن فلسطین در مرکز استراتژی ایران، کشورها محور متعادل را یا اونهایی که به معتدلین معروفن مثل مصر، مثل عربستان، مثل اردن رو در تنگنا قرار میده و از این طریق بتونه که سیاست منطقه‌ایش رو پیش ببره. چه کسی به این استراتژی و به ایران داره کمک میکنه؟ در درجه اول من معتقدم خود اسرائیل داره کمک میکنه. اگر اسرائیل میخواد که این استراتژی موفق نشه، باید عکسش انجام بده. الان اسرائیل داره در راستای همین استراتژی گام برمی‌داره. من معتقد نیستم که اسرائیل بتونه حماس رو در غزه از بین ببره. به همین خاطر الانش هم خیلی مرددن بر سر مسئله حمله زمینی و اگر حمله زمینی هم آغاز بشه، به اعتقاد من از روزی که حمله زمینی آغاز میشه، تلفات واقعی اسرائیل مشخص خواهد شد و این وضعی هم که الان در چند روزه
که از طریق بمباران و غیره به دست آوردن، این هم از دست میدن.
آقای تقی‌زاده، یه نکته هست که هر چقدر این درگیری‌ها ادامه پیدا کنه، زمینه مناسبی هست برای رشد افراط‌گرایی، اسلام‌گرایی، و این تحلیل هم هست که ممکنه از این به بعد القاعده در نوار غزه یا مناطق دیگه حاکم بشه. آقای هاشمیان هم توضیح دادن درباره این که چرا ایران این سیاست رو در پیش گرفته. منتها پرسش این هست که آیا یک، این سیاست در خدمت منافع ملی ایران هست؟ دو، تا چه حد از این سیاست برای کنار زدن نیروهایی که با حکومت موافق نیستن استفاده میشه؟
تلاش جمهوری اسلامی و استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی درگیر کردن مخالفان با دولت در خارج از مرزهای ایران، این استراتژی رو در مقابل آمریکا ایران پیش گرفته، در مورد اسرائیل هم همین برنامه رو پیگیری میکنه و اعتقاد این است که هر چقدر دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی درگیر باشند با مسائل خاص خودشون، توجه اونها از ایران معطوف میشه به مسائل دیگری و ایران با اتخاذ خطوطی که مورد توجه افکار عمومی در محل هست، ضمن اینکه ارتباطش با دولت‌ها ضعیف میشه، ولی افکار عمومی مردم رو به دست میاره. در مورد جنگ در غزه هم ایران توجه مراکز بین‌المللی رو از برنامه اتمیش معطوف میکنه به مسئله دیگری، در افکار عمومی مردم مسلمان و مردم عرب منطقه حمایت بیشتری به دست میاره و بعد با اتخاذ خط تندتری یکی از بازیگرانی خواهد شد که حضور او و نفوذ او در مذاکرات زمانی که قرار از سازش صورت بگیره بیشتر از اون خواهد بود که از پیش در نظر گرفته میشد. از این لحاظ است که میگم برنده نهایی این درگیری ایران خواهد بود و به هر حال استراتژی است که حکومت ایران تدوین کرده و سالهای قبل اون رو پیگیری میکنه. بین الملل میبینیم که از این نوع درگیری ها ایران همیشه با هدفهای تامین امنیت ملی خودش خارج از مرزها حمایت کرده، ولی آیا این قضیه به نتیجه‌ای در غزه خواهد رسید؟ بایستی ببینیم که چقدر در محل و خارج از خاورمیانه اراده برای حل این مسئله وجود داره. مسئله مهم این است که اسرائیل برای دست پیدا کردن به هدف‌های صلح چه در غزه و چه در کناره باختری هنوز آماده پرداختن بهای لازم نیست. سازش کردن با محمود عباس و تشویق کردن او به داشتن دولتی به رهبری سلام فیاض و یا نزدیک شدن ضمنی به اونها یقیناً بهای کافی برای پرداخت در مقابل صلح نیست. اسرائیل بایستی برای اونچه که صلح ماندگار در منطقه خواهد بود آماده پرداخت بهای لازم باشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
خب به پایان بحث رسیدیم. خواهش میکنم در چند جمله پیشبینی خودتون رو از این مسئله بفرمایید که بالاخره این جریان درگیری به کجا ختم خواهد شد و چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت. آقای شاهوار،
ببینید مذاکرات بعد دو طرفی باشه نه یه طرفی. هر مسئله‌ای که اسرائیل بعد یا هر قدمی که اسرائیل بعد کنه باید قدم تدریجی باشه. اسرائیل نمیتونه فردا بیاد همه سرزمین‌ها را یا خواسته های کشورهای عربی یا که اون فلسطینی را بده یا حزب الله یا لبنانیا. چرا؟ چون که اون عملیاتی که تا حالا کرده، عملیات تدریجی، تخلیه نوار غزه یا تخلیه لبنان، جوابش چی بود؟ حمله. پس چه دولت با مسئولیتی میاد همه سرزمین‌ها رو تخلیه کنه که تاریخ اخیر نشون داده که هر جایی که تخلیه میکنه بنیادگرا میان تو و شروع میکنن دوباره بمباران کردن. راجع به پیشبینی، من فکر کنم اسرائیل از تجربه دو سال و نیم پیشش میخواد در عمل بذاره در نوار غزه. آیا موفق خواهد شد یا نه، این البته یه سوال خیلی جدی هست. من فکر کنم که برانداختن حماس یا اینکه متوقف کردن موشک ها یه هدف خیلی سختیه برای اسرائیل، ولی ممکنه که بتونه با این عملیات یه طرز فکر جدیدی در بین رهبری فلسطینی پیش بیاره که این طور عملیات را بذارن کنار و ممکنه یه عملیات دیگه صلح‌جویانه امیدوارم پی بگیرن.
آقای هاشمیان، پیش بینی شما چی هست از این بحران؟
من معتقدم که این درگیری ها ادامه خواهد داشت، حتی به حمله نظامی زمینی هم کشیده خواهد شد. به هر حال حماس تلفات خواهد داد، اسرائیل هم تلفات خواهد داد، ولی در نهایت همون طرح مصر و ترکیه
با تمام ابعادی که الان بحث بر اینه که مصر رو نمیدونم عربستان و کشورهای دیگر رو از صحنه دور کنن، ولی در نهایت تنها راهی که به سوی آتش بس خواهد رفت از سوی مصر و قاهره میگذره و در نهایت طرح مصر پذیرفته میشه.
آقای تقی‌زاده،
من تصورم این است که آتش بس به هر حال در روزهای آینده و یا حتی در هفته آینده امکان استقرار داره، ولی امید دیگرم این است که قبل از استقرار آتش بس هجوم نظامی از زمین صورت نگیره، چرا که در این صورت یک نتیجه هجوم نظامی به هیچ وجه برای دو طرف روشن نخواهد بود، ولی تلفات سنگین اون رو مردم غیر نظامی پرداخت خواهند کرد و این بهای تازه‌ای خواهد بود و تراژدی بزرگتری خواهد بود در ادامه اونچه که تا به حال روند این درگیری‌ها رو اشناب ناپذیر کرده.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه رضا تقی‌زاده، حسن هاشمیان و سولی شاهوار و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار با آرزوی اوقات خوشی برایتان به شما خدا نگهدار می‌کنم.